بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج استاد مروی جلسه 385 روز شنبه مورخ 16/9/92.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین صلاة ترغم انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فرع اول از مسئله هشتم در حج نذری این است که علم اجمالی دارند ورثه یا وصی میت که حجی از میت فوت شده است نمیدانند آیا آنچه که فوت شده است حجت الاسلام است یا حج نذری است. اینجا وظیفه چیست؟ و بلا شبه تصویر مسئله این است که علم اجمالی دارند به فوات احدهما، یا حجت الاسلام ازش فوت شده یا حج نذری. حضرت امام می فرمایند درست است که علم اجمالی در اطراف خودش وجوب احتیاط می آورد، ولی در این فرع لازم نیست دو تا حج برای میت انجام بدن، یه حج نذری یه حجت الاسلام، بلکه یک حج به قصد ما فی الذمه از طرف میت انجام میدن. اگه در واقع ذمه میت به حجت الاسلام مشغول بود وافیست، اگه ذمه او به حج نذری مشغول بود بازم قصد معاف ذمه وافی از اون حج است. لذا حضرت امام می فرمایند یک حج کافیست ولا کفارته، کفاره هم کفاره حمس نذر بر ورثه واجب نیست، به جهت این که علم ندارند به تعلق کفاره به عهده میت، نه علم اجمالی نه علم تفصیلی، بلکه اگر حج فوت شده حج نذری بوده است و عامدن نذر رو ترک کرده باشه کفاره داره، لذا تعلق کفاره به میت معلوم نیست، محتمل است. حضرت امام می فرماین اصالت البرائه جاری می کنیم از کفاره، لذا کفاره به عهده میت نخواهد. این نگاه حضرت امام. اولا
که امور خود حج نذری در
فرض میت انجام نداده، دلیل ما الان توضیح میدیم، الان میگیم طبق نظر ما چی میشه. این نظر امام چی
بگم در اون کفاره از با کفاره بر عهده میت باشه نماشه دلیل نداره.
خب عرض میکنیم که در این فرع با نظریه حضرت امام موافق نیستیم به خاطر اختلاف در مبنا. به عبارت اخرى دو نکته باید ملاحظه بشه، سپس در این فرع حکم شود.
در اصل فرع
در کفاره بودن؟ نه، در اصل فرع اصلا، حالا کفاره هم فرع بر همین دو نکته است. نکته اول، آیا حج نذری که طرف انجام نداده سپس مرده است قضا دارد یا اصلا قضا نداره؟ طبق نظریه کسانی که میگویند نظر فائت وجوب قضا داره بر ورثه، در این فرع علم اجمالی محقق میشه. یقین داریم به عهده ورثه آمده است یا قضاء حجۃ الاسلام یا قضاء حج نذری، آن وقت علم اجمالی منجز است. حرف حضرت امام درست، یه حج مافزمه انجام میده مسئله قبول. اما اگر قائل شدیم کما هو الحق که نذر اگر توسط ناظر انجام نشد قضایش بر ورثه و وصی لازم نیست، اینجا حج نظری از طرف علم اجمالی خارج میشه و سیر ورسه اگه یقین هم بدانن حج نظری از میت فوت شده وجوب قضا ندارند. لذا علم اجمالی که وظیفه بوده ورثه بیاورند موجود نیست. ورثه فقط شک دارند آیا حجت الاسلامی از میت فوت شده یا فوت نشده؟ اگه حالت سابقه این نیست شک در تکلیف دارن، اصالت البراء جاری میکنند و هیچ وظیفه نسبت به میت در این رابطه نخواهند داشت.
حج نظری اینجا حکم موردی رو پیدا میکنه که خارج از محل ابتلا باشه.
اصلا ببینید نه، اصلا نباید بگید محل ابتلا یا غیره. محل ابتلا اصلا تصویر جای دیگه هستش. اینجا اصلا علم اجمالی محقق نمیشود، اصلا علم اجمالی نخواهد بود، چون اون چه مهمه در علم اجمالی اینه که ورثه بدانن به عهده اونها آمده است، اما این تکلیف رو از میت قضا کنن اما آن تکلیف رو. این میشه علم اجمالی. اما اگر حج نظری قضاش بر ورثه لازم نیست، حج نظری اصلا افرز یقینا میت داشته فوت شده، به ورثه چه کار؟ پس نسبت به حج نظری ورثه هیچ تکلیفی ندارن، علم اجمالی نخواهد بود. شک دارن آیا اگر حجت الاسلامی از این میت فوت شده به عهده ورثه قضاش هست، شک در این مسئله دارن، میشه شک بدوی، شک غیر مقرون به علم اجمالی. اصالت البراء در شک بدوی جاری میشه، ورثه میگن وظیفه نداری، مگه حالت سابقه باشه با استصحابی حجت الاسلام ثابت کنن، که او حرفای دیگه است، اون در دیگه صورت دیگه است در مسئله. پس ما باشیم دقت کنید با نگاه امام مبنا علم اجمالی محققه، علم اجمالی در اطراف منجزه، وجوب احتیاط هم میاره. اینجا وجوب احتیاط بینه که یک حج مافز ذمه انجام بدن. اما اگر گفتیم قضا حج نظری بر ورثه واجب نیست، علم اجمالی عدل نداره، یه شک بدوی داریم در حجت الاسلام فقط، اونم اصالت البراء ازش جاریست. این یک نکته. بفرم
از این
بر
ورثه
نمیدونم در اندازه حجت الاسلام از یکی به یک خارج شده که میاد که شما اومده یا نه. خب این بحثاش قبلا داشتیم، اینا همه بحثاشو کردیم قبلا، توضیح دیم، بازم نتیجه میشه اصالت البراء. یعنی بازم دقت کنید هیچ دیگه در این مسئله اگه شک داشتن در تعلق حجت الاسلام، مگه حالت سابقه باشه، اگه حالت سابقه نباشه قطعا اصالت البراء محکم. نکته دوم در رابطه با مبحث کفاره هم، ولو امام در فرع اول می فرماین لا کفارته، در فرع دوم می رسیم تصویر دیگری است، می‌فرمایند وجبت الکفاره، ولی در رابطه با کفاره هم باز باید بحث رو مبنایی تصویر کرد. بدین شکل که آیا کفاره میت بوده است. ما بگیم اجماع داریم مثلا که واجبات مالی از اصل مال میت خارج میشن، تا بعد ببینیم علم اجمالی محقق است یا نه. بعضی جا علم اجمالی محققه، بعضی جاها نه. اما اگر قائل شدیم باز کما هو الحق و توضیحش قبلا گذشته است که کفاره واجب مالی به عهده میت نیست بلکه یک عقوبت است، و اگر بگویید واجب مالی است، ما اجماع نداریم کل واجبات مالیه ولو مثل کفارات از اصل مال میت خارج میشه، بلکه آنچه که دلیل داریم دیون مردم است که از اصل مال خارج میشه. بنابراین اگه یقینم داشته باشیم میت حمس نظر کرده بوده، کفاره به عهده او آمده است، واجب نیست بر ورثه ادای کفاره. طبق این مبنا و این نگاه علم تفصیلی هم به تعلق کفاره داشته باشیم، بر ورثه چیزی نیست چه برسه به علم اجمالی. این هم نکته دومی که خب در این گونه فروعات باید مد نظر قرار بگیره. در عمل ما میگیم ولا کفارته، ولی مبنا متفاوته. امام میفرماین لا کفارته به خاطر این که کفاره طرف علم اجمالی نیست، شک بدویه. ما میگیم طرف علم اجمالی باشه بلکه متعلق علم تفصیلی باشه، بازم کفاره به عهده ورثه کفاره نظر نخواهد بود، چون اون چی که دلیل داریم دیون مالی مردم از اصل خارج میشوند، غیر از او دلیلی نداریم برای خروج از مال میت، لذا اصالت البراءه ورثه جاری میکنه. فرع دوم اگه وصیت کنه، فقط راهش اینه که وصیت کنه. اگه وصیت کرد بعد اونم در ثلث نافذه دیگه. اگه 100 تا حمس نظر داشت وصیت هم کرد، اینا از ثلث بیشتر بودیش کدوم اونی که از ثلث بیشتر نافذ نیست. بالاخره میخواست انجام بده دیگه. بله، رفته بودن پیش یکی از مراجع و وصیت، بعد صدا زود بچاره که این وصیت پدر شماست، گفته 30 سال نماز و چقدر روزه و اولاد، گفته بودن اگه عرضه داشت خودش میخواست انجام بده. چه خودش انجام نداده؟ حالا نخیر ما حاضر نیست، وصیت نامه جمع کرده بودن باشه، نخیر ما حاضر نیستیم، میخواست خودش انجام بده. بالاخره وقتی دلیل نحن ابناء الدلیل، ما در جای خودش اثبات کردیم نظر از دیون مالی نیست، کفاره هم از دیون مالی نیست، تنها در دین مالی حق و ناسیست که دلیل داریم از اصل خارج میشه، لذا در این موارد اگه وصیت کرد فبها، وصیت نکرد دلیلی نیست که ورثه او رو خارج کنه. نه 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 خیر نه نه. فرع دوم، ولو تردد ما علیه بین الواجب بالنذر او بالحلف وجبت الكفاره علی. فرع دوم حاوی دو مطلب است که قبل از بیان این دو مطلب مقدمه ای را عرض می کنیم. مقدمه این است که لا شبهت در این که مخالفت عمدیه با نذر و یمین هر دو موجب کفاره است. اگه کسی حنس نذر کرد کفاره داره، یمینشو شکست حنس کرد کفاره داره. لکن آیا کفاره نذر و یمین مماثل است یا مغایر است؟ فقها اختلاف دارند. در آیه کریمه قرآن سوره مائده آیه 89 کفاره یمین به صراحت بیان شده است: لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه. در این آیه کریمه گفته شده است کفاره حنس یمین چنین است: 10 مسکین رو اطعام بدهد یا 10 مسکین رو بپوشاند و یا یک بنده آزاد کند. اگر پولی نداشت که یکی از این موارد ثلاثه رو انجام بده، فمن لم یجد فصیام ثلاثه ایام ذلک کفاره تو ایمانکم اذا حلفتم، اینه که 3 روز روزه بگیر. پس یه ترتیب طولی برای کفاره یمین است، ابتدا یک ترتیب عرضی است: یا 10 فقیر رو اطعام کنه، یا 10 فقیر رو بپوشاند، یا یک بنده آزاد کنه. کفاره عرضی اگه هیچ کدوم از اینا نبود، فصیام و ثلاثه ایام 3 روز روزه بگیر. این کفاره یمین. دقت کنید، جمعی از علما قائل شدن که کفاره نذر هم مثل کفاره یمین است که لا یبعد بشه این رو تصدیق درست کرد که کفاره نذر هم مثل کفاره یمین است. لکن مشهور علما قائلن که کفاره نذر متغایر از کفاره یمین است. کفاره نذر کفاره افطار عمدی ماه رمضان می باشد. عتق رقبه اطعام 60 مسکین و او سیام و شهرین متتابع. میگن کفاره نذر یکی از این ثلاثه است. لذا جمعی مشهور میگن کفاره نذر با کفاره یمین متغایر است. اینا دو تا هویت، دو نوع کفاره دار. خب این مقدمه بحث. بعد از این مقدمه مطلب اول در فرع دوم این است که علم اجمالی دارن ورثه که میت حجی رو در زمان حیات به عهده خودش آورده است یا به نذر حج رو بر خودش واجب کرده و یا به یمین. تردید در اینه که این وجوب نذر بر خودش با قسم بوده یا با نذر بوده. امتثال نکرده است، حمس کرده، مخالفت عمدی کرده است. حضرت امام می فرمایند در این صورت خب روشن است که به نظر ایشون وجوب قضاء یک حج به عهده ورثه است به نیت ما فی الذمه. اینو اصلا مطرح نمی کنن تو مطلب اول دیگه، این بر طبق مبناییشون روشنه. اون چه که می فرماین این است که در این فرع نسبت به کفاره هم علم اجمالی است به خلاف فرع اول. فرع اول حج نذری کفاره داشت ولی حجۃ الاسلام کفاره نداشت، طرف علم اجمالی نمیشود. اما در اینجا چه فائد حج نذری باشه چه فائد حج بالیمین باشه، حنس نذر و یمین کفاره داره. لذا طبق مبنای حضرت امام وجبت الکفارت علیه. کفاره واجبه، حالا بر خودش که در زمان حیات مسلم واجبه، بر ورثه هم طبق مبنای حضرت امام میشه واجب. خب حالا سب کنید میرسید. یک مطلب. پس نتیجه این که یقین داره خود مکلف اگه زنده است کفاره به عهده او تعلق گرفته است یا کفاره حمس نذر است یا کفاره حمس یمین. علم اجمالی مسلم کفاره به عهده او آمده است یقینه. مطلب دوم این است که اگر قائل شدیم کفاره نذر و یمین یک کفاره است، اینجا دیگه بحث تمام میشه. مثل قضاء حجش یک کفاره هم بده مثلا کافیست. چون کفارات متحدن دیگه، یک کفاره بده کافیست. یا دقت کنی اگر قائل به مغایرت شدی، گفتیم کفاره نذر و یمین متغایر است، کفاره مردد بین کفاره نذر یا یمین. در این صورت هم اگر رقبه وجود داشته باشه باز مشکل حل است. یک عتق رقبه می کند مکلف به نیت مافز ذمه، یا ورثه این کار رو می کنند اگه طرف مرده است، مطلب تمام. چون عتق رقبه هم کفاره حنس نذر بود هم کفاره حنس یمین بود، هر دوش رقبه رو داشت، لذا اگر رقبه بود که من نمیدونم نذر کردم یا قسم خوردم بعدم حنس کردم، حالا باید کفاره بدم، یک رقبه آزاد کنه مسئله تمام، باز مشکلی وجود ندارد. تمام مشکل در مطلب دوم و محل بحث این است که مثل ازمنه ما رقبه نبود، البته در زمانهای ما رقبه به معنای خودش نیست، ولی رقبه به معنای دیگه فراوانه. سیستم ورزشی که تو دنیا الان طراحی کردن 99.5% ورزشکارا رقبه، یعنی بنده هستن در حقیقت. مکانیزم اینا رو اگه در دنیا مطالعه کنه کسی، دقت کنه، وقتی بحثایی میکنن حقوق شهروندی و اینا، این بحثا اونجا اگر بخواد یه کسی پاتک کنه بهشون اونجا مطرح بشه، در غرب اگه کسی بپرسن این حرفا رو باید یک چیز هجومی بلد باشه که به خودشون هجوم کنه. الان 90% ورزشکارها بنده او باشگاهی هستن که در او باشگاه مشغول کارن. بالاخره دقیقا حکم رقبه رو دارن. وقتی فرمولها و قوانین حاکم بر اینا رو کسی مطالعه کنه میبینه اینا بنده هستن در حقیقت، یعنی کاملا رقبه بر اینا صدق میکنه. حالا بالاخره خودش هم قبول داره او بندگی رو، چون یه فوایدی گیرش میاد بالاخره او رقیت رو قبول کرده، ولی اگه این هویت درست بازسازی بشه وقت معلوم میشه که رقبه چجوره و این رقیت چجوره. حالا اینا جای خودش بگذاره. خیلی خوب دقت کنید، اگر مثل این زمان ها کسی اطعام رو خاص انتخاب کنه، دقت کنید حضرت امام در مطلب دوم فتواشون این است که اگر در این صورت فرع دوم که توضیح داده شد مکلف خودش خواست کفاره بده، میخواد اطعام رو انتخاب کنه، اطعام 10 مسکین کافیست. کفاره یمین اطعام 10 مسکین بود بر زیر مغایره، کفاره نذر اطعام 60 مسکین بود. علم اجمالی داره یا کفاره نذر به عهدشه یا کفاره یمین، حالا میخواد کفاره بده. و ظاهر امر اینه که اگه بگیم علم اجمالی در اطراف منجزه، هم 60 مسکین کفاره بده هم 10 مسکین کفاره بده مثلا. خب حضرت امام میفرمایند اطعام 10 مسکین کافی است، ولی احتیاط مستحب اینه که 60 مسکین رو اطعام کن. این نگاه حضرت امام. در مقابل مرحوم سید صاحب عروه می‌فرماید اطعام 60 مسکین لازم است به احتیاط وجوبی. آره چلا خب سایی نعیم آبادی اگر اقل و اکثر استقلالی بود برایت، اگر ارتباطی بود چی؟ ما نه ما هیچی، شما چطور؟ کفایه خاطر مبارک هست یا نه؟ خب حالا مطالعه کنید کفایه رو حداقل تا بعد ببینیم اینجا چی میشه. خب دقت کنید، در مسئله نص خاص هم نیست که بگیم وجوه متفاوته به خاطر نگاه به نص خاص. لا محال نگاه به قواعد اصولی و تغایر در اون نگاه به قواعد اصولی باعث شده حضرت امام بفرماین اطعام 10 مسکین کافی است. مرحوم سید صاحب عروه بفرماین احتیاط وجوبی این است که 60 مسکین باید اطعام بشه. تأمل بکنید، هم بحث اقل و اکثر رو مراجعه کنید که حالا به ذهن آقای محمد اشاره ای کردن، ببینیم قاعده اصولی اینجا چه اختزا میکنه، امام چرا اونجوری فتوا دادن، سید صاحب عروه چرا اینجور گفتن و حق کدام است. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و صلی علی محمد و آله محمد. مرحوم مشکینی تو حاشیه کفایه در بحث اقل و اکثر ارتباطی می‌فرمایند چرا اقل و اکثر استقلالی رو مرحوم آخوند مطرح نکرد؟ چون به اجماع و ضرورت فقه در اقل و اکثر استقلالی براعته، انما الکلام در اقل و اکثر ارتباطی است. در اقل و اکثر ارتباطی هم مشهور قائل به جریان اصالت البراعه هستند. بله در اقل و اکثر ارتباطی اصالت البراعه است، ولی اینجا نظر حضرت امام رو قبول نمی کنی. با این که در اقل و اکثر ارتباطی اصالت البراعه است، ولی اینجا نکته ایست که حالا ببینیم چجوریه. خب بله عجب، علم اجمالی به تعلق کفاره رو چکار میکنی؟ بله معلومه جامعه هست، علم اجمالی رو چکار میکنی؟ مگه علم باشه؟ اصلا شما علم اجمالی دارید، اما صوم روز اول ماه واجبه، اما نماز روز اول ماه واجبه، تغایر هم از بین صوم و صلات، آیا غالب براعت میشید؟ یا نه طرف علم اجمالی است، علم اجمالی منجزه باید غالب احتیاط بشید، بگیم هم روز اول ما نماز بخونم روزه بگیره. این که تغایر که باعث نمیشه علم اجمالی منحل بشه، که علم اجمالی وجود داره، بلکه علم تفصیلی وجود داره. من تفصیلا میدونم کفاره هست، اما این مصداق کفاره مردد بین زا و زاک، علم اجمالی در اطراف منجز علم اجمالی داریم. نه این که علم اجمالی داریم شک نیست. بله اصلا مبناهن ما این فرض عمو قبول نداریم، به خاطر اینکه نه نظر نه یمین در نسبت به ورثه، نسبت به خود فردی بحث هست، آباد مطرح بکنیم که تصویر اولی حضرت امام هم اینه، خودش فراموش کرده مثلا، یقین داره چند سال قبل یا نذر کرده است یا قسم خورده از مکه بره، این کارم نکرده است، مزیق هم بوده، مدت هم تمام شد، حنس شده، یقین داره نذر یا یمینش حنس شده است، حالا چه کفاره ای بده؟ نسبت به خود فردی بحث موضوع داره، نسبت به ورثه موضوع نداره. حالا بررسی کنیم ببینید سید صاحب عروه عبارتاشو ببینید، عبارت حضرت امام رو، حالا مطالب آقایین دیگر هم مطالعه کنید تا وارد بشیم.
Thank you.